در کف بستر رودخانه خشک شده به سمت عقب می دویدیم. گرما و تشنگی و بیخوابی امانمان را بریده بود. یادمان رفت که نماز ظهر را نخوانده ایم. فقط به این فکر بودیم که به جایی برسیم و آبی بخوریم و خبر این کار را به علی آقا بدهیم. خط دوم عراق و مسیر خشک رودخانه که تمام شد، به همان دیواره بلند و علفهای بلند آن رسیدیم که شب قبل جمشید پیدا کرده بود. از دیواره بالا رفتیم و باز به شیوه شب گذشته تا 2300 متر میان علفها سینه خیز رفتیم. عبور در روز با این خستگی و تشنگی از میان عراقی ها واقعا دیوانگی بود. باید میماندیم تا شب برسد، اما جمشید بلند شد و به سمت خط مقدم عراقی ها راه افتاد. راست راست راه میرفت. به سفری گفتم حتما میخواهد اسیر شود. تا به خودمان بیاییم دوید و از فاصله دو سنگر عراقی رد شد. ما هم جرأت پیدا کردیم و دویدیم و بخت با ما یار بود که در آن لحظه عراقی ها جلوی سنگرهایشان نبودند. حتما خوابیده بودند و شاید نگهبانی و دید زدن اطراف و پشت سرشان در سر ظهر اصلا امری ضروری نبود. دویدیم و از سنگرهای خط مقدم دور شدیم و به رودخانه کنجانچم رسیدیم. همان رودخانه سه‌شاخه. وقتی داخل آب رفتیم شاید تا چند ثانیه زیر آب قلب قلب آب می‌خوردیم. شاخه سوم، دوم و اول رودخانه را رد کردیم. باز سر و تن من خیس بود. سر حال که شدم پرسیدم این چه کاری بود که کردی؟ اگه یه عراقی اتفاقی از سنگر می آمد دخل من آمده بود. جمشید خندید و گفت از فرط آتش و گرما جنون زده بودم، نمی توانستم بمانم. حالا به جای این سوال ها وضو بگیرید، نماز ظهر و عصر را بخوانید. سرمان را خوش کردیم و باز پشت سر جمشید به نماز ایستادیم. راه که افتادیم گفتم هنوز باورم نمی شود چطور رفتیم و چطور برگشتیم. همان شب خبر گشت پاسگاه دراجی تا عمق خط سوم عراق به علی آقا رسید و صبح علت طلوع او با سعید اسلامیان و مهدی بادامی و محمد ترکمان برای شنیدن جزئیات این گشت به مهران آمدند. من توفیق در این گشت را از اخلاص، شجاعت و توکل جمشید می دانستم. پس او باید گزارش می داد. او هم تفره می رفت و می گفت گزارش را تو بده. فرماندهان که رسیدن یواشکی از مقر خارج شدم و به مسجد جامع رفتم. همانجا نماز شکر خواندم و چند بار سوره ولعادیات را. گزارش را جمشید اصلیان داده بود. علی آقا و اسلامیان به او و عیسی امینی مسئول گروه تأکید کرده بودند که این راهکار از نظر ما قفل شده و نیازی به شناسایی و کنترل مجدد نیست. شما شناسایی را از سمت چپ پاسگاه دراجی یعنی پاسگاه فرخ‌آباد ادامه بدهید. مرحله جدید شناسایی عبور از رودخانه به سمت پاسگاه فرخ‌آباد بود. ابتدا رودخانه بود و سپس باید از نخلستان عبور می کردیم و تازه به زیر سنگرهای عراقی می رسیدیم. شناسایی دو سه بار به دلیل اشراف کامل سنگرهای عراقی ها از بالا به ما نصف نیمه انجام شد و برخلاف راهکار پاسگاه دراجی هیچ توفیقی در این راهکار پیدا نکردیم. بعد از مدتی نیروهای لشکر پنج نصر از خراسان منطقه را تحویل گرفتند و کار من تا چند شب توجیه نیروهای اطلاعات عملیات آن لشکر بود. شناسایی واحد اطلاعات عملیات تیپ انصارالحسین در مهران مبنای طراحی و عملیاتی به نام والفجر 3 در خرداد ماه سال 1362 در آن منطقه شد. اواخر دی ماه سال 62 علی آقا از جلسه فرماندهی آمد و رفت سراغ دو راننده مینیبوس که در خدمت واحد اطلاعات عملیات بودند. شما بروید عقب و موقتاً ماشین ها را تحویل دو نفر از بچه های واحد بدهید. این کار او بی حساب نبود. ما به منطقه جدیدی می رفتیم که نیروها تا زمان عملیات نباید از این منطقه خارج می شدند و چاره ای نبود که کار رانندگی را نیروهای اطلاعات عملیات انجام بدهند. راننده ها که رفتن گفت برای شناسایی به یک جبهه جدید می رویم، اما حتی به نزدیکترین بچه ها هم اسم منطقه را نگفت. هرچه بچه ها اصرار کردند کجا، خندید و گفت گفتن نگید، اصلا نگفتن که بگید. این کلمات اولین بار از دهان علی آقا بیرون آمد و تکیه کلام بچه ها تا سالهای پایان جنگ بود. همه ما به شکلی به بیشگان و دو مرحله شناسایی آن خو کرده بودیم. سنگ و صخره ها و شیارهای دو قله 1065 و 1041 را مثل کف دست می شناختیم. حالا باید به این منطقه خداحافظی می کردیم. خداحافظی با بیشگان و خداحافظی با راهکار هانی تکلیم. به سمت ایلام رفتیم و به طرف مهران تغییر مسیر دادیم. به ابتدای پل فلزی و رودخانه کنجانچم که رسیدیم با خودم گفتم انگار بخت ما را با جبهه ها یه گره زدن که قبلا یک مرحله عملیات در آنجا انجام شده. یک روز به منطقه رمضان برای کمک به تیپ سارالله می رویم، یک بار به سومار برای کمک به تیپ محمد رسول الله و ادامه عملیات مسلم ابن عقیل، یک بار به منطقه حاج عمران برای ادامه عملیات والفجر دو و حالا حضور در جاده آشنای مهران برای ادامه عملیات والفجر سه. اما این مهران با مهران چند ماه پیش متفاوت بود. دیگر نیاز نبود از جاده های خاکی عقب برویم و زیر آتش دشمن تردد کنیم. جاده آسفالت ایلام مهران از تیررس دشمن خارج شده بود. ارتفاعات کلقندی تا قلاویزان به تصرف نیروهای خودی در آمده بود. آنجا برای من مترادف با جمشید اصلیان بود، همانطور که بیشکان مترادف با هانی تکلو. منتها هانی شهید شده بود، اما حماسه آن گشت رویایی از سر تا سر دشت مهران فقط نام جمشید اصلیان را فریاد میکرد. جمشید از جمع بچه های اطلاعات عملیات به گردان پیاده رفته بود، اما صدای او که والعادیات میخواند همچنان در دشت مهران میپیچید. مینیبوس از کنار جاده دوراجی عبور کرد و تمام آن گشت به یاد من آمد. به مهران رسیدیم، به مسجد جامع. خوشحال شدم. مسجد هم یادآور خاطرات گذشته بود و هم سرشار از معنویت. آنجا هم نماندیم. علی به راننده گفت به سمت جاده دهلوران برو. بعد از 10 کیلومتر در جاده مهران به دهلوران به سمت راست پیچیدیم و در محوطه‌ای که چند خانه خشتی روستایی داشت ایستادیم. علی آقا گفت به چنگوله خوش آمدید. اینجا مقر ماست و قرار است برای انجام عملیات روی این منطقه کار کنیم. فرماندهی و واحد طرح عملیات زودتر از ما منطقه را دیده بودند. منطقه بکری برخلاف مناطق و جبهه های قبلی، پای هیچ تیپ و لشکر خودی برای عملیات به آنجا نرسیده بود. با اینکه هنوز در آغاز زمستان بودیم، اما نسیم دلپذیر بهاری همراه با سبزه‌های نورسی که در دل دشت سر برآورده بود چشم و دل من را نوازش داد. کنار روستا رودخانه‌ای پر آب بود، رودخانه‌ای به نام چنگوله. همانجا نماز را به جماعت خواندیم و بعد از ظهر تنی به آب زدیم. در حین آب تنی دیدم که نادر فتحی با زیرپوش شنا می کند. با خنده گفتم نادر جان، اینجا همه محرمند. خودش را به نشنیدن زد و رفت زیر آب. باز تیم بندی ها و توجیه کلی منطقه شروع شد. منطقه مورد نظر سلسله ارتفاعات نه چندان بلند اما متصل به هم بودند که مثل یک دیوار مرز ایران و عراق را جدا می کردن. ارتفاعات از طریق رودخانه چنگوله به دو قسمت تقسیم می شد. سمت راست از یک تپه استراتژیک به نام تپه شنی آغاز می شد و در امتداد به یک کوه ممتد به نام کوه تونل می چسبید. کوه تونل با طول تقریبی 8 کیلومتر و ارتفاع 1000 متر به ارتفاع دیگری به نام چاقا اسکر می رسید. اینها مجموعه ارتفاعات سمت راست رودخانه بود.